من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بر اساس مبنایی که خدمت شما عرض شد، قاعدتاً باید اینگونه باشد که دین مطابق فطرت که موجب برپا شدن انسان هاست، هم در محتوا و هم در روش، این به ما الزام می کند که شما از این منظر باید قرآن رو می دیدید، قرآن رو بررسی می کردید. و اگر از این منظر قرآن رو بررسی نکنید، لعل این که بسیاری از اتفاقات و یا اراده های خدای متعال شارع مقدس از دستتون برود. شما در اصول کافی باب تحریم خمر مراجعه بفرمایید، چون این دیگه خیلی هم مشهوره. 4 تا روایت اونجا هست در جلد 12 کافی چاپ دارالحدیث صفحه 699-670، حدیث 1 تا 4. در اونجا بحث مربوط به ابلاغ حکم تحریم خمر مطرح می شد. توضیح می داد چرا این توضیح به تدریج اتفاق افتاد، چرا این تشریع به تدریج اتفاق افتاد، ابلاغش زمان بر شد. مفصل است، می فهمد که در همه ادیان تحریم خمر بودد، هیچ پیغمبری نبودد مگر اینکه خدای متعال وقتی دینش کامل شدد و رسالت او کامل شدد، حکم تحریم خمر رو هم بیان کرده. بعد ائمه در هر 4 روایت ظاهرا همینطوره. در اینجا بیان می‌فرمایند علت اینکه تحریم خمر زمان بره به دلیل انس مردمه و خداوند دین رو طوری نمیگوید که مردم تحملش نکنن و هلاک بشن. این با فطرت انسان داره سخن میگه یا با عرب؟ امام داره دلیل میاره، نمیگه چون عربهای معاصر نزول، میگه اصولاً انسان اینطوره. پس در روش بیان مسئله فطریات ما هم دخالت داشته، فطریات در روش دخالت میکنن و لذا امام از این منظر مسئله رو مطرح میکنه. این یه باب خوبیه که به نظر بنده مفسرین بیان بررسی بکنن چه اتفاقی میفتد تو این فرایند و چرا نباید مسئله روش ها رو در با توجه به نیازهای فطری ما ارزیابی می کردیم. یه مبنای دیگه رو عرض می کنم، روی این مبنا بنا می شود، در واقع به نظرم مبنای دومه. ببینید اگر عنوانش رو عرض کنم که در کتاب سراغش رو بگیرید، شمول و گستردگی مخاطب قرآن. ما میگیم قرآن پیامش مخصوص به معاصرین نیست، حد پیامش مخصوص به معاصرین نیست. این دین فطری با همه انسانها به طور مشترک در گذر زمان سخن گفته. ما وقتی صحبت از تفسیر تنزیلی میکنیم، نباید چنین توهمی ایجاد بشود که اصرار هست که بگیم حد معرفتی قرآن مخصوص کیه؟ عربهای زمان نزوله، معاصرین نزوله، کمان که بعضی انجام داده، بعضی چنین تلقی کردن که نه، حد معرفتی قرآن حدیست که اونها میفهمیدن. ما نباید تصور بکنیم حتی اگر گزاره های قرآنی گزاره های خاص باشد، اشاره به افراد خاص باشد، اشاره به ویژگی های خاص باشد. انما النسیء زیادتان فلکف، یه جریان عربیه. وارد خانه ها می شوید، لا تعتوا البیوت من ظهورها، از پشت خانه ها وارد خانه ها نشید. یا حادثه ای که مثلا عرب ها وقتی احرام می بستن دیگه مثلا از در خانه وارد نمی شدن، از پشتش وارد می شدن. این فضاهای خاص شما رو تحت تأثیر خودش قرار نداد بگید که این کتاب مخصوص به اینها بود. پیام قرآن پیام عام و شاملی است و قرآن دائما در حال توسعه است. از سه بعد قرآن در حال توسعه است. نظریه تفسیر تنزیلی نمیخواهد مثل بعضیا که قرآن رو تبدیل به متن تاریخی میکنن، معارف قرآن و دستورات قرآن رو در تاریخ و در معاصر نزول دفن کند. نه، او میگوید قرآن با این گروه سخن گفت، اما این سخنی که با این گروه گفت برای همه گفت و اینها شدن ضرب المثل. نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، من با تو حرف میزنم اما شما بشنوی. از نظر مصادیق کاملا در حال توسعه است و اونها میشوند ضرب المثل و ماها میشویم افرادی که مشابه اونها که شدیم، حکم قرآن بر ما بار میشود. وقتی پیغمبر عزیز ما فرمودند ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهرون و بعد، امام باقر علیه السلام فرمود ظاهر قرآن کسانی هستند که آیه در بارشون نازل شد، باطن قرآن افرادی هستند، جوامعی هستند که بعد میان و عملی مشابه اونها انجام میدن. یه توسعه مصداقی گسترده است در قرآن، ما این توسعه رو قبول داریم. ما داریم میخوانیم برای چه؟ تنزیل رو میبینیم برای چه؟ برای اینکه برای امروزمون منتقلش کنیم. این متن نباید در گذشته بماند، ما برای امروز میخواییمش. اگر صحبت از روشه، میگیم همچنانی که محتوا باید امروزی بشود، روش هم میتواند امروزی بشود، فرهنگ سازی هم میتواند امروزی بشود. تا دلیلی بر انحصارش به معاصر نباشد ما منحصر نمی کنیم، ما توسعه میدیم. وقتی شما مثلا در قرآن میبینید که میفرماید کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، بین شما رسول خدا، تو سوره مثلا آل عمران نیاد بگید که خب بس دیگه این سوره، این آیه مال معاصرین نزول. از غدوت من اهلک تبوؤ المؤمنین مقاعد للقتال، بگید که این مال جنگ بدر و مسائل جنگ بدر و مسلمانان، یه حادثه تاریخی است. ما اصلا این نگاه رو به قرآن نباید داشته باشیم. برخی ها هستند چه در روش وارد بشوند چه در روش وارد نشوند، چنین نگاه محدود کننده ای به قرآن دارند. امروز هم تحت عنوان تاریخی نگری مطرح شده تفسیر تنزیلی یا هر تفسیر دیگه ای اجازه ندارد، چه وارد روش بشود چه نشود، اجازه ندارد قرآن رو محدود کند. نصر حامد ابوزید پیداش بشد بگد آقا ما قرآن رو به سه دسته آیات تقسیم میکنیم، آیاتی که قابل انتقال به نسل‌های بعده، آیاتی که از حقیقت به مجاز تبدیل می‌شود در نسل‌های بعد، آیاتی که تاریخی می‌ماند. نه، ما چنین نظری رو درباره قرآن، چه محتواگرا باشیم چه محتوا روشگرا باشیم، هیچ تفاوتی نمی‌کند. ما اجازه چنین محدودسازی‌هایی در قرآن نداریم. این کتاب مال امروزه، ما اصلا به امروز می‌خوایمش، ما روش‌ها رو برای امروز می‌خوایم. بحث ما این است که باید این روش‌ها مطابق امروز دیده بشوند و در اونجا دفن نشوند در تاریخ نزول. تفسیر تنزیلی اینو میگه، میگه من این ظرفیت قرآن رو میخوام هم در محتوا و هم در روش تا خلافی ثابت نشه منتقل بکنم. و این تعبیری که ما از کلیات آیات داریم، مثلا ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما هو الا ذکر للعالمین، اینها میگد به ما اگر یه وقت دیدید آیاتی هم اومده داره ادبیات خاصی میده به این کتاب، این رو خوب کنار اون بذار. مثلا ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم لتنذر ام القرى و من حولها. دوستان چطور بین اینا جمع میکنید؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یعنی کاملا مکی. اینو چطوری حلش میکنید؟ در کنار ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. یک محقق، یک مفسر چطور اینا رو حل میکنه؟ قاعدتا روش حل این است که بیاد بفرماید، حالا اونی که من میفهمم، بیاد بفرماید خدای متعال چون کتابش کتاب تربیت عملی است، این کتاب نیامده است که یک گروه افراد رو فارغ از این که به اصطلاح ببخشید، این کتاب نیامده است که یک سلسله قواعد رو فارغ از این که مخاطبش کی باشد بیان بکنه. مثلا دانش ریاضی، دانش تجربی، قواعد عام. نه، قرآن کتابی است برای تحول عملی. این تحول عملی اقتضا می‌کند که در میدان تغییری رو رقم بزند، و چون میخواد در میدان تغییر رو رقم بزند، یک قوم رو انتخاب کرده. این انتخابی هم بوده، عرب رو انتخاب کرد، عرب معاصر نزول رو، که دور برش 4 تا تمدن وجود داشت. این تمدن ها آقایی میکردن یه روزی و به اصطلاح مکی ها رو براشون ارزشی قائل نبودن، مدنی ها رو براشون ارزشی قائل نبودن. قرآن اومد نشون داد ظرفیت خودش رو، نشون داد که من با 23 سال کار میتوانم از همین هایی که هیچ ارزش اجتماعی فرهنگی ندارن گروهی بسازم که بتوانن سید و آقای تمدن ها بشن. علت این که خاص شد، علت این که مکه مطرح شد این بود که بایستی این گروه به عنوان ظرفیت و قابلیت های قرآن نشون داده می شد، و الا رسالت پیغمبر جهانی بود. قرآن همیشه در حال توسعه است. دوستان شما دیگه کسانی هستید که بحث های ظاهر و باطن و اینها رو می دانید. قرآن از نگاه مصداقی همونطور که عرض شد توسعه دارد، از نگاه عرضم به شما مفهومی توسعه دارد، واژه ها روح معنا پیدا می کنند به تعبیر علامه طباطبایی، و مثلا شما از آب می توانید علم رو بفهمید، از آب علم رو بفهمید. از طعام میتوانید علم رو بفهمید. فلینظر الانسان الى طعامه، فلینظر الانسان الى علمه. تو اون بحث هایی که ما درباره ظاهر و باطن داریم، کما اینکه قرآن یه توسعه‌ای در دانش افزایی دارد، عرصه‌هاش دائما در حال توسعه است. یعنی شما وقتی سراغ قرآن میرید مواجه میشوید با یک متنی که دائما ظرفیت تولید دانش نو و گسترش عرصه‌های نو دانش رو دارد. این سه تا توسعه همیشه در قرآن است و مفسر موظف است که به سرعت آیه هایی رو که شکل خاص دارن، چه در محتوا و چه در روش، اینها رو به سرعت ازش انتزاع مفهوم عام بکنن. انتزاع مفهوم عام قدرت نظریه پردازی رو در قرآن بالا میبرد. اینو به شما عرض کنم، اگر شما قرآن رو بدون انتزاع، بدون قدرت انتزاع مفهوم عام ببینید و مثلا نتونید از فسألو اهل الذکر که مسئله رجوع جاهلان مشرک به عالمان اهل کتاب هست در مسئله امکان نزول وحی بر بشر، امکان رجوع جاهل در هر چیز رو به عالم در هر چیز استخراج بکنید، بخش زیادی از معرفت ها از دستتون میره. مفسر موظفه بر اساس این مبنا و توجه به شمول و گستردگی، اولا بفهمد چرا مسئله خاص شده و اون اینکه چون میخواستد تحول رو عملی و عینی نشان بدهد، قرآن اصرار دارد مفاهیم ذهنی انتزاعی به سرعت در خود زمان نزول و معاصر سازی بشه، عینیت پیدا بکند. و اما توجه دارد به این که شما باید این رو بدانید که این مطالب مخصوص به اینها نیست، اینها بهانند برای گفته های کلان قرآن، و این مبنا در کنار اون مبنای فطرت به من و شما میگوید در قرآن نمانید، در معاصرین قرآن نمانید، گسترده بکنید. و این گستردگی رو هم از حیث محتوا و هم از حیث روش ها و کیفیت به اصطلاح انتقال مفهوم به عصرهای بعد هم سرایت بدید. همچنانی که امروز بر اساس این عرضی که اخیراً کردم در گسترش دانش، دانش گستری، شما منابع تفسیریتون دائما در حال به اصطلاح ازدیاده. یعنی چه؟ یعنی اگر دانشی مثل علوم تجربی شکل گرفت، دانشی مثل علوم اجتماعی شکل گرفت، دانشی مثل مدیریت شکل گرفت، دانشی الان مثلا مثل امور امنیتی شکل گرفت، شما این دانش ها رو می توانید و باید در خدمت فهم قرآن قرار بدهید. خودمون رو ما محروم نمی کنیم، چون اینها ظرفیت های نو رو ایجاد می کنن، نگاه نوعی به ما می دن که ما با مراجعه به قرآن فهم نو پیدا بکنیم، یک گسترشی در فهم انشاءالله نصیبمون بشه. این مبنا رو هم دوستان عنایت بفرمایند تا انشاءالله در جلسه بعد که خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.